پیدا می کند با صورت ما با دست ما فشار می آورد و می زنید خود در صورت آدمی چیز زده او را احساس نمی کند ولی ما که با شرعتی نمی کند. این حد اکثر تصوری بود که راجع به این که یک شیء جسم می باشد و مرئی نباشد. ولی حالا مسئله شکل دیگری پیدا کرده و اون این است که جسم معناش اینه که یک شیء که دارای جوهری باشد که دارای ابعاد باشد. این رو بهش میگن جسم. این که قدیم خیال میکردن همه جسم ها سه بعدی هست امروز مورد قبول نیست. یعنی ممکنه اینها معتقدن که ممکنه جسمی باشد دو بعدی باشد، جسمی باشد یک بعدی باشد، جسمی باشد چهار بعدی باشد، جسمی باشد که بودی باشد. میگن ما خودمون سه بعدی هستیم و ساختمان ادراک ما هم ساختمان سه بعدی. یعنی ما فقط اجسام سه بعدی را درک میکنیم. اگر اجسامی باشند که سه بعدی نباشند، دو بعدی باشند یا چهار بعدی باشند، ما دیگه ما نمیتونیم اونها را درک بکنیم. حالا شاید دو بعدی ها را مثلا بتونیم درک بکنیم، چهار بعدی ها را نتونیم، یا برعکس. به هر حال ادراکات ما ادراکات سه بعدی، نه کمتر از سه بعدی و نه بیشتر از سه بعدی. بنابراین ممکن است در همین فضا الان اجسامی وجود داشته باشن که جسم باشن، ثقل باشن، وزن داشته باشن، ما وجود اونها احساس نکنیم ولی اونها واقعا وجود داشته باشن، الان واقعا وجود داشته باشن. این ارقامی هم که الان مثلا ما این ارقام را برای همه اجسام قطعی فکر میکنیم ممکن اون قطعیت ندارد. مثلا ما میگیم که جسمی دیگه از جسمی نمیتونه عبور بکنه. خب اگه همین اتاق در ما بسته باشد ما دیگه نمیتونیم از این دیوارا عبور بکنیم، مگر اینکه بشکنیم، بشکافیم، بدون این شیشه رو بشکنیم، در رو باز بکنیم، دیوار رو بشکافیم، نمیتونیم عبور بکنیم. ولی میگن اجسامی که مثلا دو بعدی هستن از همین دیوار عبور میکنن بدون اون دیوار شکافتن. قرارتی از صحبت مسئله جن این که ما عرض میکنیم نمی که ما بکنم حرف قرآن را به استناد اینها بپذیریم. یک نفر با ایمان کسی که ایمان پیدا کرده باشد با اون که قرآن فرموده است مستندش بعد از اون که قرآن را شناخت اولین مستندش خود قرآن است. قرآن این که این بیان کرده ما میدونیم ما از تو گفته قرآن ایمان داریم که چنین خلقی در عالم وجود دارد، خلقی که در بسیاری از خصوصیات شبیه انسان است، حتی در مکلف بودن، حتی در پیغمبر داشتن، ولی اونها پیغمبری از جنس خود، از نوع خود ندارند. پیغمبر اونها از نوع انسان ها، یعنی پیغمبر های این پیغمبر اونها هم هستن، اونها هم عذاب دارن، اونها هم نعیم دارن، بلکه اونها هم خوراک دارن، حتی خوراک دارن. یعنی از در قرآن مثلا در روایات این مثلا کاملا هست، حتی اونها خوراک دارن، توالد و تناسل دارن، لذت جنسی دارن. یعنی خیلی اینها شبیه انسان هستن، خیلی شبیه انسان هست. این است که در اینجور مسائل، مسائل مربوط به تکلیف، مسائل مربوط به تعداد، مسائل مربوط به کیفر، قرآن اونها را هم وارد می کند. چون در اساس این اعتقاد که ما از قرآن گرفته ایم پیغمبر منحصرن پیغمبر این نبوده، پیغمبر جن بوده و قرآن هم و همچنین کتاب کتب آسمانی دیگر، این کتاب ها فقط کتاب انس نیست، کتاب اون موجوده غیر مرئی و غیر محسوس برای ما که اطلاعات ما هم درباره اونها خیلی ضعیف هست، کتاب اونها هم هست. این است که در این آیات سوره الرحمن به خصوص جلوه همدوش یک دیگر مخاطب قرار گرفتن. حالا در این آیه می فرماید ای ثقلین، ای دو موجود سنگین کنند، سنگین و صاحب وزن، یعنی ای دو موجود جسمانی، ای ایها الثقلان، اگر با اصطلاحات خودمون بخوایم با اصطلاحاتون ترجمه بکنیم، ای دو موجود جسمانی در مقابل ملک که ثقل گفتیم، سنفرغ لکم عن قریب به شما خواهیم پرداخت، انگریه رسی که فراغت پیدا می کنیم و به شما خواهیم پرداخت. خنف رو بود این خودش یه سوالی ایجاد می کند که سوال خیلی نکته خوبی هم حتی داری کنم رو بکنم مفصلی هم در اینجا هی پرداختانی که مقصود چی هست انگریبن به شما خواهیم پرداخت، تعدید تعدیدی که یعنی مثل این که از کارهای دیگر خودمون فارغ میشیم و به شما خواهیم پرداخت. اینجا سوال به وجود میاد که اولا در مورد خدا این مطلب میتونه صادق باشد، مثل این که الان دست ما بند به کارهای دیگر، بعد ما به شما هم نوبت شما بیاسد، بعد ما به شما خواهیم پرداخت. به علاوه خود قرآن مطلب را در جایی دیگر بیان کرده است که لا یشغلو شأنون عن شأن، هرگز کاری خدا را از کار دیگر باز نمی‌دارد، شاغل نسبت به کار دیگر نمی شود. لا یشغل او شأن عن شأن، در واقع ببینید معمولا صفات تنزیهی خداوند را انسان از مقایسه خلق کشف می کند. این نقص رو که در خلق می بیند می فهمد تمام، ولی ذات واجب الوجود دارای این معنی دارای کمال هست که امام حضرت رضا علیه السلام فرمود که لا یعرف ما هاهنا الا ما هاهنا که الا به ما هاهنا، یعنی چیزایی که اونجا هست با اون که در اینجا هست فهمیده می شود. این در صفاتی که صفات سلبی یا به اصطلاح هست در صفات سلبی خوب می شود. ما مثلا به خودمان انسان ها اگر مقایسه بکنیم، در آن واحد اگر که بپردازیم به یک کار، در همون حال نمی توانیم به یک کار دیگر، دو کار دیگر، ده کار دیگر هم کاملا به طور کامل بپردازیم. حتی نگاه ما اگر متمرکز در یک نقطه بخواد بشود، در همون شعاری دیگه به نقطه دیگر نمیتونه متمرکز کنه. فکر ما، ذهن ما اگر به یک امر متوجه بشود، از توجهش به امور دیگر کاسته میشود. واضح خیلی اگر بخواد باشه اینه که انسان یه چیزی را در مطل نظر خودش قرار میدهد و یه چیزهایی در حاشیه نظر قرار میدهد. یعنی انسان وقتی که مثلا به یه نقطه که این اتاق کاملا دقیق است، متن نظرش اون نقطه است، ولی در شعاع چشم تا چند متر این طرف چند متر این طرف هم احیانا اگر حرکتی صورت بگیرد، در حاشیه نظرش باز مشهود هست، اما از این حاشیه که به جدایی دارد. فکر انسان هم اگر متوجه یک امری باشد، مثلا فرض کنید یک کسی که هم محصل است و درس می خواند و در این حال فرض کنید بازرگان هم هست، در آن واحد این به هم مسئله ریاضی را حل کنه، هم اتاقای بازرگانی شده برسد. یعنی این کار او را باز می دارد از اون کار، با اون کار او را باز می دارد از این کار. لا یشغله شأن عن شأن، معناش این است که با این که در آن واحد شؤون لایتناها در عالم هست، تجلیات غیر متناها در غیر متنایی در عالم هست، کارهای غیر متنایی در عالم صورت میگیرد، آیا خدای متعال مثل انسان هست؟ این همه کاری زیاد همه که نمیشود حد در صد دیر نظر خدا باشد. یه وقتی به همین دفعه آدم از کار خارجی مجله خونده بودم، دختر یکی از رجال معروف که میخوام ببرم که این عرض کنم که نوشته رو بیدیم که این عرض سوالی میکردم و در سری بیشتاری میکرده عرض سوالی میکردم و در عرض میوختد و این نقاش بسیم که خاره میشود مریده میشه و عرض خلط میشه اتباره میرن بیارن یا بخرن میبرن اینجا اتبار میارن بلاخره پایده نمیشه پایده نمیشه این صورتی یه موجود خلط همین دیگه میو و تا اومد رو بیدانه که بنده ها میشه مجله باش مصاحبه کرده بود. عرض کردم که یه سوالتی کرده بود، خب سوال باید آمد مثلا چی زندگی میکنه سلام حرفا از جمله حرفاش راجع به خدا گفته بود که من دیگه چیزم نمی کنم راجع خدا بیال از خدا چیز بخوام چی میکنم خدا اینقدر گرفتاری دارد خب نمیرسه خدا هم بیدونم خدا اینقدر گرفتاری دارد که حالا بخواد دیگه جزئیات هم بخواد گرفته دیگه نمیتونی لا یشغله شأن عن شأن. این در تولید افعالی انسان باید این مطلب رو توجه داشته باشه، این حرف در مورد خدا معنی ندارد. این داشته باشید پس این اصل را قرآن به ما میآموزد. یه وقت فکر نکنیم که خدا به یه کاری چون به کاری میفرد مشغول هست به کار دیگر نمیزنه به پردازه، باید از اون کاره رو بشه تا بعد بیان سراغی. بلی یه مطلب دیگر هم هست وقت دیگر در مورد دنیا و آخرت، باز خود قرآن اینجور بگه میفرد باید دنیا دار عمل است، آخرت دار جزا. دنیا دار مهلت است، آخرت دار رسیدگی و کتاب. دار مهلت اون دار رسیدگی و کتاب. در دنیا انسان کارهایی میکند خوب ولی پاداش نیست که فوراً و نقداً برسد. کار بد میکند کیفرش نقداً به انسان نمیرسد، بلکه امیرالمومنین میفرماید و نباید برسد، اگر برسد تکلیف دیگه برداشتن. اگه آدم یه دروغه بگه یه تومن از دیگه دروغه باید جبرم بگه دروغه میگه نیگه اخلاقم بگه نیگه. انسان خدا انسان رو در این دنیا آورده و تکلیف برای او معین کرده که با انتخاب خود نیکی را انتخاب بکنن و بدی را انتخاب نکنن. خب من و هر کسی دیگر اگر بدانم یک نگاه گناه که می کنم، این نگاه همان و فرود آمدن یک شلاق به سر من همان، و من به گناه نمی کنم. همان گناه نکردن اجباریه. اختیار ابتدا دارد یک شعاع وسیعی از مهلت را. اگر مهلت نباشد اختیار نیست در کار. لازمه اختیار شعاعی وسیع از مهلت هست. مهلت منظور نیست کار به کاری نداریم که ایران کار به کاری نداریم به خود واگذارد و این به خود واگذارد. این وضع دنیا. در آخرت ملکوت و خدا ظاهر می شود. ملکوت و خدا اینجا هم وجود دارد، منطقه ظهور ندارد. در آخرت ملکوت و خدا ظاهر می شود، یعنی اونجا که انسان رابطه مستقیم عملش با پاداشش به درد می کنه. دیگه اونجا پاداش و کیفر از عمل کوچکترین جدایی را ندارد. برای انسانها روز ظهور هر داختن خدا به جزای اعمال یک مثال دیگه را براتون عرض می‌کنم که کاملا روشن بشه. اشیاء یک وجود فی نفسه دارن، یک وجود برای ما. وجود فی نفسه یعنی اشیاء وجود دارن، وجود برای ما یعنی ظهورش برای ما. حالا این دعایه دیگر قرآن توجه بفرمایید. از جمله اصول توحیدی قرآن این است که الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الظالم و کبر و تکبیرا. ولم یکن له شریک فی الملک یعنی خدا در ملک، در مالکیت، در سلطه، در قدرت شریک ندارد، رقیب ندارد. یعنی اینجور نیست که این ملک تقسیم می شود، یه مقدار کمش مال من است، اون زیادش مال خدا است. نه، ملکی هم من دارم در طول من دارم، مال من است، ولی من و ملک هم باز مال او هستیم. از وجهه الهی تمام ملک از اوست، در عین اینکه مخلوقاتش ملک دارن، ولی ملک داشتن اونها در طول ملک داشتن اونها. اگر کسی فکر کند که خدا شریک دارد در ملک، نوشید. ولی این وجود واقعی مثلا حقیقت مثلا پس این اعتقادی ایمانی که از کسی باید شد. در این حال ما دیدیم باز قرآن دیگه که قیامت می شود کتاب می رسد به منین ملک و یوم امروز ملک مالکی جواب می دهد، خود جواب می دهد لله الواحد القهار، از آن خدای یگانه قادر علی الاطلاق. آیه این که آیه با هم دیگر تناقض داره، یا آیه میگه که اصلا در عالم وجود دنیا و آخرت در همه وقت ملک منحصرا مال خداست و خدا شریکی ندارد. ولی یا آیه دیگه میگه در قیامت هست، میگه امروز ملک از آن کیست؟ مثل این که من روشون در دنیا ما رقیب داشتیم، ما شریک داشتیم، ولی امروز دیگه ما قبضه کردیم، امروز قبضه کردیم. نه، این به اعتبار ظهور برای ما، یعنی در دنیا مطلب پنهانه، اونی که دیده نمیشود خدا. البته اعتقاد عالی دیگه، اونی که به چشم نمیبینن خدا. انسان قدرت آب رو میبینه، قدرت خاک رو میبینه، قدرت برق رو میبینه، قدرت انسان رو میبینه، قدرت مرد رو میبینه، قدرت چشم رو میبینه، قدرت همه چیز رو میبینه. ولی قدرت اصلی که همه میبینه، قدرت ها جلوه های اون قدرت هست او رو نمیبینه. در آخرت چشمه ها به تعبیر قرآن نفوذ پیدا میکنه، اعماق رو میبینه. بعد میبینه که هر قدرتی که میدیده این قدرت ها هر رشته اون قدرت میده. در مقام تشبیه آن تشبیه هم به دور خیلی کاملی مثل یه آدمی که در یک کارخانه ای او رو ببرن، اول این کارخانه یه قسمت فوقانی داره و قسمت تحتانی. اون قسمت های فوقانی رو داره میبینه، چرخ ها رو میبینه چگونه حرکت میکنن، عرض کنم میله ها حرکت می کند، قسمه ها رو اونجا می بیند، خیال می کنه همه کارخانه این است و قدرت ها رو در اینجا می بیند. یه فکر اون می بینن زیر زمینی موتور های هستی را که نیرو از اونجا پیدا می شود، یه وقت اونجا رو می بینن تمام حرکت های بالا و قدرت های بالا
همه از اینجا سرچشمه میگرفته، منبع قدرت اینجاست دیگه. اون برای اون ترکیبی میتونه به عنوان یه جمله عدیبی میگیره. پس این دعایه باید دیگه، این دعایه لم یکن لهو شریکن فرمول و لم یکن لهو ولی یا من از رول با آیه لمن الملکن یوم لله الواحد القهار با هم دیگه تعارض نداره. لم یکن لهو شریکن فرمول مطلب رو توی این نفسه رو بیان میکنه، یعنی حقیقت اینه. اونتا خواهر دردی افراد این به این روز هم درد میکنه، دردی درد این لمن الملکن یوم از نظر وجود برای ما اونجا دیگه مؤمن و کافر مطلب را اون چنون که هر سرود می کنند. پس اونجا که لمن الملکن یوم معناش این نیست که در دنیا اینجور نبود که همه مرد مال ما باشد، اینجا همه مرد مال ما، یعنی اینجا شما سرود می کنید اینجا در دنیا می سنف روغ لکم ایها الثقلان با آیه کل یومن و کل یومن و چی لا یشغل و شعنون ان شعن این نسبت دارم لا یشغل و شعنون ان شعن وجود فی نفسه داره، یعنی از نظر حقیقت و واقع و با دیده یه حقیقتی در همین دنیا همین تواند بیدیم یست می کند که این عالم لایتناها دست پروردگار در عالم لایتناها در کار است بدون این که هیچ کاری بازدارنده او از کار دیگر باشد. این یعنی همه اون دینش را داریم در قیامت همه این مطلب را احساس می کنن. برای کسانی که این را احساس نمی کردن در دنیا به این شکل مطلب برای اونها زمین پیدا می کنن. خدا فعلا اداره به ما می کنن، یعنی در در دنیا دیگه خدا کار به ما دوریم کاری به کار ما ندار. حالا خدا از کارهای دیگر خارج شده که ما داره میپردازد. پس بنابراین این آیه مثل آیه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار مطلب را از اون نظر که برای کار این اکثریت انسان ها ظهور پیدا می کند بیان می کند. ای جنر این خالیتی که اونجا چونه یک سر ما به شما میپردازید، یعنی کاملا دیگه رابطه اعمال خودتون را با پاداش ها و پیفرها که چگونه بوده از دست ما در میابی این به کاملا احساس دید. یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان و به ایدی آلاه از که شما دید. ای گروه جن و این اگر می توانید از اقفار آسمونها و زمین من از جواله گره برید کرد از ملک خدا اگر می دونید خارج می دونید خارج اختیار با خودید ان استطعتم ان تنفذوا من
خودتون حالا اینجا که میبینید سراسر
خیلی پر از پاداش دوست خیلی پر از پاداش در این بسیدی وجود ندارد. بله اگر میتوانید از ملک خدا خارج بشید که در اونجا خیلی پر از پاداش میباشد بیتوانید
اینجا که میفرماید الا به سلطانین یه استثناء ذکر میکند مسلما همون سلطان الا سلطان یعنی قدرت حتی سلطان مصدر در زبان عرب و به معنی که سلطه یعنی قدرت بعد اگر به پادشاهان عالم بعدها و نه تنها پادشاهان در زبان عرب مطلق و حکام و به حکمرانه ها مطلقا اگر سلطان گفته می شود به اعتبار قدرت می شود مثلا یه حمله مصدر در ذات است بسید که مثلا ریاست فرانجا بین رئیس و رئیس که بین ریاست یک صاحب سلطان یعنی یک صاحب قدرت گفتن سلطان یعنی قدرت این حاکم به این پادشاه به این رئیسی که بود بهش می گفتن سلطان چون این بود که قدرت ها را در قبله خودش داشت می گفتن قدرت قدرت نمیدن. پس اصل کلمه سلطان همون معنی و قدرت هست، نه معنی دیگر، نه شخص صاحب و قدرت. این که استعمال در شخص صاحب و قدرت استعمال خانگی به استعمال مجازی. چرا این استثناء در این آیه آمده؟ این آیه دو وجهه این هست، یعنی هم ممکن است ناظر به دنیا باشد هم ممکن ناظر به آخرت باشد و من از این نظر احتمال میدم که این آیه ناظر به دنیا باشد چون هنوز وارد عالم قیامت نشدیم وعده قیامت هست هنف رو قول اصلا ایو هست هنوز آیه این مخاطب بشه وقتی مخاطب بگوید که خادیم رسید به وقتی که در اون وقت گفتیم هر پاداشی اگر میتونی از مرد خدا خارج میشی که اون جا کار نکنه بکنی یک حدیثی هست در این درمی اگر یادم بیاد که در این کسی من چی در یادی چی در این درمی در این اگر می توانید از اقطار آسمان ها و زمین خارج بشید خارج بشید یعنی خب این یه امر عملی نیست از قانون خدا که نیست بیرون رفت از ملک خدا که نیست بیرون رفت ملک خدا یعنی ملک وجود ملک وجود هر جا که برید ملک وجود هم و هر جا که برید همه جا حوزه قدرت الهی همه جا حوزه قدرت الهی همه جا حوزه قانون الهی قانون الهی یعنی قانون برای انسان ها یعنی قانون پیدا پاداش پیفر عمل از کل عمل وقتی که می فرماید لا تنفذون الا به سلطان تنها اینجا یک سؤال بسید آیا از این عالم آسمان ها و زمین ما آیا قدرتی همینی که ما را از این آسمان بدنی دیده که ما الان هستیم این عالم محسی که ما را بیرون برهد و عالمی ما برای این عالم های دیگر هم هست ما فوق آسمان ها و ما فوق زمین و ما فوق همینی ها در واقع این عالمی که در اونجا اگر کسی داره بودو عالم رو به وجودیت هست که این داره کنسان بله اگر شما در حوزه یعنی اگر برسید به اون مقام اصل مقام شما مقام مافوق آسمان ها و زمین ها خواهد شد این همون است که من گفت اون که رفت از جهان بله هدف چه کند اون که گشت از جهت تلف چه کند مسئله نیست که آیا میرسد به مقامی که از جهاد نمی برد. اقتار آسمان ها را زمین عالم جهاده، یعنی عالم عباده، یعنی یا از این طرف انسان برد یا از این طرف برد یا از این طرف. مثلا از این جهاد آدم با خاطره این که خارج نمی کنید. من بخوام از این طرف دلم خارج بشم، هر چی دارم مرد کنم، از این جهاد خارج بشم از مرد کنم، از این جهاد از این دارم. ولی انسان ممکن است برسد به مرحله این که از جهاد خارج با فوق جهت باشه. اونجا دیگه برای آسمان و زمین مثلا توجه کردی؟ برای او آسمان و زمین به شکلی مطرح نیست. آیه در واقع میخواد این که اشاره بکند که یه همچی چیزی هم هست، یه همچی چیزی، یه چین قدرتی هم خدا دارد که بعضی انسان ها حتی از جهت خواهد میده، ما فوق جهت قرار میده. حالا وارد قیامت میشود. وقتی وارد قیامت میشود در یک فصل، در یک فصل وضع کیفرها را ذکر میکند و در فصل بعد که به فصل پرست فصل پاداشها را ذکر میکند. یرسل علیکما شباب من نار و نحاسم فلا تنتصران. در شما، یعنی در مجرمین شما، بر گناهکاران شعله ها از آتش فرستاده می شود و دوده ها. نحاس به معنی نکر ولی یک معنی دیگرش هم دوره. اینجا مثل ترجمه کرده ولی بکنی که حاصل کنم یادم هست دوش ترجمه کردن. حالا تنتصران در حالی هستی که در اینجا نصری وجود ندارد. در این هر مقرب در آیات هست کلمه نصر. نصر یعنی نمیتونید که فریادی یک دیگر برسید. عناصر اونجا وجود ندارد. اگر این فرد میتونه دیگری رو کمک بکنه، او بتونه دیگری رو کمک بکنه، اون بخواد آتش او رو خاموش کنه، اون بخواد آتش او رو خاموش بکنه، نمیتونه دیگری. فاذا انشقت السماء فکانت بردة كالدهان فبأی آلاء ربکما تکذبان ایوم اذن لا یسأل عن ذنبی انس ولا جان. این دو سه آیه و دیگه دیگر اونگاه که آسمون شکافته گردد که در سمای سطح و سیر در سمای سطح مرد آسمون شکافته در سمای سطح هم دارد. حالا تا اونجا برسیم و تصیلی بلاید. اونجا تا آسمان شکار کردی شد تکانت وردتن به شکل. البته این ها چون مربوط به عالم قیامت هست، ما میتونیم واقعیت اونها رو میتونیم به هر تصور بکنیم. قرآن هم اینها رو با تشبیهات و تمثیلات بنویسه کرده. هر جو خیلی آسمان شکافته می شود و می شود مانند یک برگ، مانند یک برگ، برگ گل. از جهان، جهان اینجا می گوید این جمع جمع که جمع کنم دور بوده یک جهان از ماده دور درسن روغن دور مانند روغن دور. ولی تفاصیل این نوع عظیم و ترمز بوده است که جهان می گفتن در زبان عربی. مقصود این است که آسمان اون وقتی که شکاف شده شود نازک و لطیف می شود مانند برگ گل و قرمز رنگ می شود مانند اون عظیم احمر. اینا که تشبیهات تفصیلی. حالا چگونه می شود خدا عالم است. ما نمیدونیم که این چگونه شکافته می شود. اینها را همه را با یک دیگر باید شکاف کرد. آسمان شکافته می شود، آسمان از هم می پاشد،
آسمان سر حل منکوش می شود مانند در سوره القاره است ملواره اما می خواهیم که القاره است ملواره و ما ادراک ملواره یوم یکون الناس الفراش مفتوح و تکون الجبال کالعهن منکوش اون روزی که کوهها مانند خشم رنگین زده شده در بیاد اینجا از صحبت رنگین بودن است کوهها اون چنون اینها از این صلابت و این وضعی که دارن خارج میشوند این کوههای بیدیم که مظهر صلابت هستند در تعبیر قرآن این است که به شکل خشم رنگین زده شده در بیاد اینجا راجع به آسمان می فرماید مانند برگ گل رنگین در میاد حالا اینها اشاره شدن بی حرف شدونه از خدا آنه ما دیگی در این دلیم آنه ایوم ازن لاویت الله هم بندی بیرون کن بلا جان جایی که دیگه احتیاجی بیرون که بخوان بپرسن از گلاری کسی از انسی و از جنی بلکه اونها رو می شناسن در قیامت مبادی هم سؤال و جواب آیا هست یا نیست سؤال و جواب هست و بدون این نقوم مخورو سؤال و جواب ولی سؤال و جواب نه برای هشت و حقیق هست قرآن همه اینها را در کنار یکیت بکنی کنه برای این که مثل بکنی یه همچه همینگه در قیامت سؤال هست برای یه جا بگه در قیامت سؤالی نوعی از سؤالی در قیامت از زبانه ها سؤالی از اعضا و جواره سؤال هست اینها همه برای اینه که ما بگیریم که اون که در اون جا هست مقایسه نکنیم با اون که در دنیا اون که در دنیا سؤال عجب هست سؤال دنیا باید پرسی تحقیق هست یعنی سؤال کننده قاضی محکمه متهمین را میآورد این سؤال پیش میکنه برای این که با سؤالات مختلف که از اونها جواب میگیرد تناقضات گفته های اینها را کشف میکنه بعد میگه پونزه اینجه بکنید باید اینجه کنه اینجه بکنید به قریبه اون حرفی هستی دیگه از بیرون میشه که آخر کار این چون قریبتر و مختلفتر هست میتواند این که اون حقیقت را کشف کنه بلحاظا اگر متهم قویتر باشه از قاضی توجه کردید اونچنون جوابهای خودی که تنظیم میکنم که هیچ تناقضی در ندارد و حقیقت رو تا آخرین بار هم مکتوب میکنه قاضی هم ده بار باید بازپرسی میکنه آخر چیزی پیدا نمیکنه مجبور قرار محکم میکنه آیا در قیامت چنین سؤالی هست یعنی سؤال که میکنن از افراد سؤال سؤال هست ولی این سؤال ها سؤال تحقیقی آیا اتبام و حجت هست یا نه سؤال قهری و جواب قهری داره بیان می کنند برای مأمورین الهی احتیاجی نیست که اول بیان که افرادی که مثلا اولین بار که منصور می شوند و زنده می شوند و حاضر قیامت می شوند بیان بیان که خود جنابانی که دو گناهکاران هستید و دو مفتیان در کدام شخص ما را قرار دید همونجا اونا با علایقی که با اونی که دارن می شناسن فوراً هر کسی را دستی که می گیرن یکی نوری پیشانی که می گیرن یکی پاکی می گیرن بستگی دارد که نور جرم یکی باشه اون که جرم یکی کلوش میره تو مغزش میره از فکرش میره این که میگرم این که جرمش در پاش بوده از پاش میگرم این که جرمش در دستش بوده از دستش میگرم خودش میشه میگرم احتیاج به سؤال ندارم حیوم ایدل لای فلا اندر بوده این کن بلا جان در اون روز از گناه پرسش نمیشه رفت این که به جلی یعنی اون رو پرسش پروسیسی که دیاری تحقیق را شبا کنید پس کجا میگیم اون نوع پروسیس نفسی که تو بعد از دو آرکان رو بگیم این ها به سیما که اون را از همه سیما شناسه میکنید یا دیاری سوال تایی اوقت رو به این نواسی و به اقدام گروهی را از این نواسی که ناسی از زبان عربی این دیاری گروهتر را میگیم دیاری میگن ناسی این که در بودی میگن مکی سر در ناسیه باشن یعنی این قسمتی جلو سر که میگن که امسا در حریف هست که امسا حالا ناسیه که یعنی دروی ناسیه حتی اگر این خود بالا برد این قسمت ها برد هست این جلو ناسیه این که اون سراغ احتیاط هم هست من بسه من رو با اون میگیدی که احتیاط میکردن که انسان هست مرسه تغییر حدیث
در این آیه هم
که می‌فرماید که هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، این از اون جهنمی که مستقبل رو برسیده یا توفون بین ها و بین همین آم و به ای آلا و رفت کما شدان در میان این آتش ها و در وسط این آتش ها و آبهای کوچانی که در اونجا وجود دارد در حال تواف در جنگ که در اونجا عجیب اینه این حال هم که قرآن زیده می کنه با دیگه خدایی آلا عرب کنید قرآن بخواد دیگه که در عالم این حیطر لازمه یا عمل هست این جزء نظام احسن عالم هست عالم هست اگر نبود نعمت ناقص بود یعنی اون حیض عام و جود عام پروردگار اقتضا می کنند که هر چیز اون شراکه استحقاق همون رو دارد برو بدهد در اساس کل عالم که شما نگاه بکنید این ها چون روح حساب دقیق حکمت و عدل هست جزء آلاء پروردگار که اگر این نبود اون هم نبود اگر بنا بود که این یکی نباشد اون یکی هم نبود این دوتا به یک دیگر پیوسته بیدن بس الله و الله و الله بسم الله و الله و الله بسم الله و الله و الله پروردگار عاقبت امر همه ما را ختم بسید تنبه و بیداری به قلب همه ما نمایت انوار محبت و معرفت خدا را در دلهای مرد حاجات مشروعه ما را برآورد امواج ما مشمول عنایت و معرفت خدا قرار
البته بعضی از اونها را در نظر گرفته بودم، ولی عملا بحثی در اطراف اون نکردم. یکی از سوالات سوالی بود که آقای محترمی کردند در باره مطلبی که گفتیم، یعنی در موضوع استخدام وسیله که برای حق، یعنی برای دعوت به حق و ارشاد به حق، از باطل نباید استفاده کرد. سوال کردن که پس در داستان داوود پیغمبر که در قرآن کریم آمده است، مطلب از چه قرار است؟ ممکن است بعضی از برادران این با این داستان سابقه نداشته باشند. داستان اون مقدارش که در قرآن آمده است همین قدر هست که می‌فرماید که داستان بنده ما داوود را یاد کن، اونگاه که در محراب بود و ناگاه از بالای محراب جمعی آمدند، خصم، گروه متخاصم که ظاهر این است بیش از دو نفر بودند، اگرچه در یک جا به زبان فرد میگوید انهذا اخی، ولی در تعبیرهای دیگر تعبیرهای جمع است و مثل این که بیش از دو نفر بودند. قرآن مطلب رو به این صورت طرح کرده است که این دو نفر آمدن پیش داوود. داوود هم که می‌دانیم از کسانی است که هم پیغمبر خدا بوده است و هم ملک بوده، پادشاه بوده، یعنی حاکم در میان قوم خودش بوده است. یکی از این دو نفر از دیگری شکایت کرد، یا یکی از این به نمایندگی جمع از دیگری شکایت کرد، گفت این برادر من است. حالا واقعا برادر صلبی بوده است یا برادر دینی؟ گفت این 99 گوسفند دارد و من یکی بیشتر ندارم، در این حال آمده از من همون یکی را هم مطالبه می کند با خشونت، فقال اکفلنی ها و عزنی فلسطا. قرآن که نقل می فرماید همین مقدار نقل می فرماید که شاکی چنین اظهار داشت، بعد هم دیگه نقل نمی کند دیگری از خودش دفاع کرد یا نکرد. می فرماید که داوود گفت لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، به تو ستم کرده است با این کار خودش. بله، بسیاری از افراد شرکا، افرادی که با یک دیگر نزدیکند و اختلاطی با یک دیگر دارند، بعضی به بعضی دیگر ظلم می کنند. پشت سرش قرآن می گوید که داوود ظنه، که گفتن به معنی علمه، دانست که این از طرف ما امتحانی بوده است. فظن داوود النافتناه، که ما این را مورد ابتلا و امتحانش قرار دادیم، پس افتاد به تضرع و توبه و استغفار و خدا هم توبه او را پذیرفت. قرآن بیش از این مطلب را بیان نکرده. در اینجا دو دو سوال مطرح است. یکی این که اونهایی که آمدن پیش داوود اینها کی بودن؟ آیا واقعا انسانهایی بودن اونها؟ و این داستان هم داستان واقعی بود؟